که زدم خرابش کردم، ولی واقعا پیامک قشنگی بود. خیلی وقتا این حس، انتقال حس، شاید خیلی مهمتر از اون نوع بیانی هست که داریم یا انتخاب واژه ها کمک میکنه به اون انتقال حس. ولی واقعا انتقال حس بسیار زیبایی بود، من لذت بردم. متشکریم از این دوست عزیز که برای پیامک فرستادن. پیامک اقتصادی آقای تفتی رو هم حتما خواهیم خون، حتما به 3010-35 پیامک بفرستید، توی این مجال پیامکاتون رو خواهیم خون. میهمان ارجمند، میهمان فاضلمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین سرلک، کارشناس و پژوهشگر مسائل مذهبی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هنر، روی خط ارتباطی هستند. حاج آقا سلام.
سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، صبح شما و صبح یکایی که شنوندگان خوب و پیشانی بلند این برنامه بخیر و انشالله به میل باشه و من در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم از شما. در هفته وحدت به سر میبریم، میخوایم درباره این هفته و اتحاد ملت و مسائل مرتبط با اتحاد و وحدت با شما صحبت بکنیم. در این روزها، در این ایام، در این سالها به چه شکل نگاه بکنیم و اجرایی کنیم؟
ببینید، مهمترین مشکل وحدت که همیشه بوده و هست و خواهد بود، مشکل خودبینیه. خودبینی و خود مطلق پنداری و خود حقیقت انگاری و اینکه انسان گمان کنه که او مرکز حقیقت و خودش رو به واقع بی نیاز بدون از دیگران، این
خودخواهی در واقع،
بله، و این سبب میشه که این علم خودخواهی رو دوش هر کسی دیگری باشه تبدیل به چماق برای کوبیدن دیگران و دیگری ها میشود. وحدت یعنی که انسان از درون به یک شرح سرد، به یک انشراح درون، به یک وسعت نظر برسه. اگرچه اختلاف و بالاخره اختلاف نظر طبیعت این عالمه، منتها درک تفاوت‌ها آغاز احساس خوشبختی فردی و اجتماعی است. این که بالاخره خدا سربند انگشت‌ها رو هم با هم متفاوت آفریده، تار موها هم هر کدوم یه ساختار و سازمانی دارن، سنگ‌ریزه ها با هم فرق می‌کنن، قطرات آب با هم فرق می‌کنن، اما معناش نیست که اینا نمی‌توانن یک هم‌افزایی و یک در کنار هم بودن رو شکل بدن و یک طبیعت زیبا و یک طبیعت پرخاصیت رو رقم بزنن. در عالم انسانی و در جهان ارتباطی هم قصه از همین قراره. مسئله رواداری، مسئله ظرفیت داشتن برای فهمیدن و درک تفاوت ها این بزرگترین و البته دشوارترین گامی است که باید برداریم. الان اینی که به واقع قرش توپ ها و بمب ها و کلماتی که گاهی اوقات از این توپ ها و بمب ها خطرناکتر و کشنده تر هستند در زبان و در لوله تفنگ های بعضی از انسان های به ظاهر متمدن هست و این وحدت که چه عرض کنم وحشت رو ایجاد کرده، این برای انانیت هاست. برای اینکه گفت من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته، امید رهایی نیست وقتی همه دیواری. به هر حال ماجرای وحدت از تو خانوادم همینه، تو رفاقتم همینه، تو محیط کارم همینه که اگر آدم ها خودبین باشن، دعوا و بگو مگو، خلاصه بزن بزن، اینا برقرار است. منطور بحث وحدتی که الان بالاخره روش تأکیده که به نسبت دوتا نقلیست که از دوتا روایت از ولادت پیامبر عظیم و شأن هست، هم 12 و هم 17 ربیع الاول، بعد اینکه در جهان اسلام شیعه و سنی علی رغم تفاوت‌های دیدگاهی که دارن و در کنار هم باشن، هم رو برادر ببینن، برادر خطاب کنن و انگشت به واقع نامردی در چشم هم فرو کردن، این یعنی که از امکاناتمون و از توانمون محروم بشیم، در این اختلاف‌ها یه قضیه‌ای به وجود بیاد که شبانه روز بر او بتازن، او رو ویران کنن بچه های کوچک رو که اصلا آدم تحمل نداره به یه روزگار سیاهی بکشونن که این استخونهای اسکلتشون از پشت پوستشون پیدا بشه و بعدم از اثر گسنگی بمیرن و فجایع دیگری. وقتی طرف جهان اسلام هر کسی خلاصه سیه خودش باشه و خلاصه دنبال مرغ و خروس خودش باشه و اون طرف اون صهیونیسم نانجیب شرور بتونه از این اختلافی که وجود داره و انگلیسی ها هم پایش رو گذاشتن یه همچون فجایع واضحی رو رقم بدن. خلاصه اگر وحدت از درون و از اون ظرفیت وجودی و فکری آغاز نشه، بدونیم هممون که منجر به چه فجایع حتی غیر قابل تصوری خواهد شد.
شما از واژه‌های خاصی استفاده کردید، مثل رواداری، حالا اینکه ما به چه شکل باید تفسیرش بکنیم. یک سری کلمات و واژه ها بودن در گذر زمان دستمایه یک سری غرایز سیاسی و اغراض سیاسی شدن، حالا تساهل و تسامح و یک سری کلمات این چنینی که باعث تا به زبون میارن باعث به یادآوری یک سری مسائل میشه. اما میخوایم راجع به رواداری که این چند وقت در چند سال اخیر خیلی زیاد مطرح شده هم صحبت کنیم. خیلی از حکمرانان در اقصا نقاط جهان وقتی درباره مسائل این چنینی صحبت میکنن، درباره همدوشی با مردم صحبت میکنن، ای بسا نظرشون آن چیزی نباشه که شما بهش توصیه کردید. خیلی وقتا درباره وحدت وقتی صحبت میکنن، وقتی درباره این صحبت میکنن که با هم متحد بشیم، منظور نظرشون این هست که بیایید با من متحد بشید.
با من دقیقاً.
این رو به عنوان پایان بندی میخوایم از شما ببینیم که بپرسیم که وقتی درباره موضوعاتی با وسعت تفسیر این چنینی صحبت میکنیم، چقدر باید مزیق ببینیمش؟ یا اینکه نه اصلا مزیق دیدن معنایی نداره، باید بریم سراغ تفسیر موسعش اما نه به نفس.
ببینید در حال فرصت نیست، ولی وجود به تشخصه، یعنی اجزاء هویتی هر مفهومی اگر روشن نشه بدترین سوء استفاده را ازش میشه کرد. به قول علامه جعفری فرمود آزادی به نام تو چه ظلم ها که نمیشه. یعنی پشت عدالت، پشت آزادی، پشت وحدت همه خباثت ها ممکنه پنهان بشن. ما وقتی راجع به وحدت داریم حرف میزنیم، راجع به این حرف اون تساهل و تسامح و تولرانسی که بالاخره در فضای اندیشه مطرح کردن که اون نسبیت تهش درد میاد، نه اون نیست.
نه.
یعنی شما در اندیشه کاملا ممحضی، کاملا در دقیقی، اما در ارتباط و در به قول معروف در فضای مراوده تو تنگ نظری نداری، و بلکه به همین تعبیری که قرآن راجع به پیامبر داره، پیامبر نابترین مفاهیم دقیق رو آورد و در اوج مبارزه بود، اما پیامبر قرآن رو پیامبر فهمید او رحمت للعالمین بود. یعنی در نسبت با نه تنها انسان ها بلکه در نسبت با همه موجودات او دست گشاده داشت، او چهره پر از تبسم داشت، او مهربان بود، او حتی سر اشیا اسم گذاشته بود، یعنی به اشیا هویت میداد تا چه برسه به انسان ها به هر حال در او مثل حالا بخوام مثال امروزیشو بزنم، حاج قاسم سلیمانی خدا این چلو به درجاتش بیفزاید، یک قرائت ناب درجه یک از انقلاب اسلامی داره و پای او جانش رو حاضر بده، ولی در این حال میگه که آقا اصولگرا، اصلاح طلب، بد حجاب، بی حجاب، اینا همه یک، اینا با همه اینها باید درست برخورد کرد، نباید اینها رو راند، باید در یک قلب بزرگی داشت که توی اون قلب بزرگ کینه و نفرت نسبت به هیچ آدمی وجود نداره. بله در مقام تبیین، در مقام توضیح، اون انقلاب به تعمیر حضرت امام که از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم جوشیده، ما راجع به اون داریم حرف میزنیم. اما این که رواداری داشته باشیم، حاج قاسم سلیمانی توی خاطرات نقل می‌کنه وقتی که از فرماندهان داعش تو دوره‌ای که داعش ملعون بود، همسرش چه می‌دونم می‌خواست بره بیمارستان، از دچار حالا درد زایمان بوده، ماشینش خراب میشه، حاج قاسم تو راه داره میره اون رو می‌بینه، سوار می‌کنه و اون رو می‌رسونه، میگه که این که تو با ما دشمنی سر جای خودش، اما که بچه تو داره به دنیا میاد یه داستان دیگری است، و اون خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، میگه چجور ممکنه یک کسی همچون نگاهی داشته باشه. قاسم سلیمانی دندونش به جگر تمام ولیده های نامشروع اسرائیل و صهیونیست و امریکا کار میکرد، اما در نسبت انسانی او لطیفترین رفتارها رو از خودش بروز میداد. به هر حال راجع به رواداری که دارم حرف میزنم، یه همچون چیزی که انسان دایره وسیعی از ارتباطات انسانی خودش رو شکل بده، با کسی نجنگه، اما در این حال که هویت روشن فکری تبیینی دقیق با مرزهای غیر مبهم داره که سر او به تعبیر خلاص قرآن که به پیغمبر میفرماد لعلک باخ نفسک لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، میگه پیغمبر تو جانتو میخوای بدی اینا قصه تو رو باور نمیکنن، قصه رو درست تعریف میکنن اما در مقام ارتباط و در مقام نشست و برخاست نهایت رواداری و نهایت مهربانی رو ازشون باید ببینیم و میدیم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب سرلک،
متشکرم از حضورتون، تشکر میکنم،
خدا ناصر شما باشه،
پیروز باشید، خدا حافظ.
یا علی مدد
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو، محمد رسول الله،
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم وظایف متعددی رو بر عهده مردم گذاشته در برابر پیامبر. یکی از اون وظایف که در سوره اعراف آیه 157 آمده، یعنی در پایان این آیه آمده، این است که می‌فرماید والذین آمنوا به. اولا شما موظفید به این پیامبر ایمان بیارید. حالا اگر یک کسی بگه من خدا رو قبول دارم پیامبر رو قبول ندارم، فایده‌ای نداره. آمنو به، در جای دیگه هم داریم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ایمان به پیامبر ایمان سوری نیست، یعنی ایمان به گفته های ایشون، ایمان به فرمان های ایشون. اگر میگه جنگ بگیم جنگ، اگر میگه صلح بگیم صلح. به تعبیر قرآن من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که از این پیامبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرد. پس ایمان. دو، عزروه. عزروه با عین به معنای حمایت از پیغمبر، تکریم پیغمبر. در سوره حجرات هم داریم صداتون از صدای پیامبر بالاتر نیارید، از پیامبر جلو نیفتید، لا تقدمو بین یدی الله و رسول. ویژگی بعدی نصروه، پیغمبر رو یاری کنید. اون زمان یاری کردن پیامبر با حضور در جنگ ها، با حمایت فیزیکی از پیامبر، امروز یاری کردن پیامبر چیه؟ اگر ما ببینیم مسلمان ها در جایی مثل غزه در خطرن، یاری کنیم. همین پیامبری که فرمود کسی صبح کنه و به فکر مسلمانان نباشه مسلمان نیست. امروز یاری کردن پیامبر یاری کردن مظلومان عالمه. بعد فرمود و تبعوا النور الذي انزل معه. وظیفه دیگری که شما کنار این پیغمبر دارید از اون نوری که با ایشون نازل شده، یعنی قرآن، تبعیت کنید. بارها خود پیامبر هم اینو تاکید می‌کردن که نجات شما در عمل به قرآن. امروز میلیون‌ها مسلمان در دنیا، جمعیت میلیاردی اسلامی، اگر در قرآن عمل کنن این اتفاقات در دنیا نمیفته، چون این قرآن است که میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، به ظالم تکیه نکنید. الان به ظالم تکیه نمیکنن، چقدر دارن از ظالم دفاع میکنن خیلی ها. پس تبعیت از پیغمبر، یاری پیغمبر، ادب در مقابل پیغمبر و پیروی از قرآن در این آیه از وظایف ما در برابر اون حضرت شمرده شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عرش به زانو شده، پیپس یهمو شده، سنگ زروی خوشش خود به زبان آمده، از جبرون تش بخوند کوه به آتش مزار، کوره آتش بره کور و کران آمده، شدت میدان رسید، سرخ شهیدان رسید، بر سر شیطان دلیل دیب کشان آمده، تازه و شاد آب خود از بریار آمده، بوی بهاران رسید، غنچه دهان آمده، از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کل بکشان کف بزن راحت جان آمده، آمده بلوا کند زهر جهان وا کند، شاهد حق بر سره پیر و جوان آمده، تازه و شاداب خود از بر یار آمده، بوی بهاران رسید، خون چه دخان آمده از تو نشان آمده شاه جهان آمده گل بکشان کپ بزن راحت جان آمده سبز چمن بر روخه زرد خزان آمده آمده از راه دور تو به بیا بدلون راه زن و بر ره راه زنان آمده
صحبتون به خیر باشه. 7:16 متشکرم که پیامک میفرستید. یه پیامک از اون صحبت با آقای دکتر جهانشاهیمون به جا مونده بود، این رو گفتم بخونم بعد بریم با جناب اسدی پیامک ها رو با هم مرور کنیم و پیامک ها رو بخونیم.
راجب تغذیه بود
جذابی پیامک رسیده. بله، درباره نوشتن که سلام به آقای دکتر به محترم بفرمایید، چند سال است گوشت از سفره مردم ایران پر کشیده و آدم رو ناراحت نکنید. جناب سایوند اگر اشتباه نکنم از کرج نوشتند. خب به هر حال این که باید حالا به هر حال یک سری توجه ها داشته باشیم به مسائل تغذیه اون خیلی مهم هست و البته وظیفه حکمران هم هست، علاوه بر اینکه صحبت های دکتر جهانشاهی رو من شهروند گوش بدم برای سلامتیم،
بله
حکمران اقتصادی مون هم گوش بده ببینه چه چیزایی لازم هست برای سفره و معیشت.
خیلی ممنونم که آرزوهای خوبتون رو میفرستین به 30,035. آقای علی دیناروند گفتن که راننده تریلی هستند و آرزوی خوب برای تک تک اعضای خانوادهشون کردن. اشتن؟ اما در ادامه باز هم آیه دیناروند پیامکشون رو برامون فرستادند و گفتند کعبه را گفتم تو از خاکی من از خاک چرا باید به گرد تو بگردم، ندا آمد تو با پا آمدی باید بگردی برو با دل بیا تا من بگردم. خوش به سعادت کسی که از صمیم دل و قلب عاشق میشه. مجید مشتاق هم گفتن که آرزوی خوب رو برای پدرم میکنم. از مرند هم خانم یا آقای مجاهدی گفتن که آرزوی خوب برای مادرم دارم و اینجا باید بگیم که آرزوهای خوب برای پدر مادرها فقط مختص یک نفر نیست، برای همه دنیاست. بهار معتمد هم از لاریجان نوشتن که آرزوی خوب من برای همسرم هست. خانم مژگان میرابی هم از رش نوشتن برای تک دخترم بهترین ها رو میخوام. ۹۱۵ هم گفتند که آرزوی خوب برای آقای هاشمی دارن. از زابل هم دوست عزیزی پیامک فرستادن، 0903-7729 گفتن که آرزوی خوب برای پدرم دارن. خانم یا آقای کامرانی هم نوشتن که آرزوی خوب رو برای مادرم دارم که در جای جای زندگی کنارم بود و نذاشت کمبود رو احساس بکنم. آقای آریایی هم نوشتن که برای همه مردم ایران آرزوی خوب دارم. چقدر این قلبمون آرام و قرار میگیره وقتی پیام هاتون به دستمون میرسه. کلی پیام اومده، 30,035. ممنونم از همراهیتون. اینجا رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی در شدت شب رها کن.
من در مورد اقتصاد، یک مسئله مهم کشور، چند تا توصیه دارم که عرض میکنم. البته حرف زیاده برای گفتن، هم تو که اشاره کردن حرف برای گفتن و مطالب خیلی هست، منتها به حد اقل باید اکتفا کرد. یه مسئله اول احیای واحدهای تولیدی است. اون کسانی که سررشته کار رو دارن و مسائل اقتصاد واقعی را، اقتصاد عملی رو درک میکنن، همه متفقن بر اینکه تولید کلید پیشرفت اقتصاد کشوره. به تولید برسید، احیا کنید واحدهای تولیدی رو. حالا البته اشاره شد به اینکه برق بعضی از کارخانه‌ها قطع میشه، یه جایی هستش که یه اضطراری وجود داره، لیکن اونجایی که اضطراری وجود نداره مسئله تولید رو باید جدی گرفت. این توصیه اول من.
ایران فقط به عشق تو نفس می کشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی.
هشت و 24 دقیقه. متشکریم که به وقت گفتگو از رادیو گفتگو رو میشنوید، برامون پیامک میفرستید. از 915-1205 هم بسیار متشکرم، پیامک فرستادن، دم همتون گرم، خیلی ارادت داریم، متشکریم از شما. در رابطه با آنچه که پخش شد میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر خوشپور، میهمان ارجمندمون و متخصص حوزه مسائل برنامه بودجه، مدیر کل سابق سازمان برنامه بودجه. جناب خوشپور سلام.
سلام از بنده، من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و مخاطبین برنامه.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره موضوعی که پخش شد به عنوان با این عنوان براش انتخاب شده، تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران، درباره تولید خیلی سال هست که صحبت میکنیم، دهه هاست که داریم صحبت میکنیم، کسی هم از اهمیت تولید برای اقتصاد نه غافل و نه ناآگاه. اما با این حال تصمیم هایی که تو این حوزه گرفته شده، تصمیم سازی هایی که گرفته شده، نه مرتبط با تولید، چون مرتبط با تولید ما قانون های بالادستی بسیار خوبی داریم، نمونه کمترینش که میشه مثال زد و دم دستی ترینش حی و حاضرش قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هست که هنوز که هنوز داره خاک میخوره. میخوام این عرض کنم تو قانون چیزی کم نداریم، اما وقتی وادی اجرا میشیم میبینیم که نه تنها کمکش نکردیم که خیلی جاها بهش لطمه زدیم. بفرمایید که آنچه که من عرض کردم چقدر جای تکذیب داره، چقدر جای اصلاح داره، چقدر جای تکمیل داره.
بله، این چیزی که فرمودین رو من تکذیب نمی کنم. به نظر من تولید تا کنون به عنوان اولویت اول در اقتصاد کشور متاسفانه مطرح نبوده، و در اقتصاد ایران که دولت نقش منحصر به فردی داره و همه کارت، اگر به این موضوع اهمیت داده نشده یا در اولویت قرار نگرفته، ناشی از شیوه رفتار دولته. البته الان به غیر از دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی هم سهم عمده‌ای از اقتصاد کشور رو به عهده گرفتن و اونها هم میتونن در توسعه یا توقف تولید نقش ایفا بکنن. در مجموع میخوام عرض بکنم که همونطوری که شما هم گفتید و مثلا پخش شد، مسائل تولید بسیار زیاده. این که در کشوری مالکیت به احترام به مالکیت پذیرفته شده باشه و تولید کنندگان و سرمایه گذاران برای تولید با انگیزه های کاسب کارانه بتونن به اهداف خودشون برسن، مسئله بسیار با اهمیته که از طریق همونطور که جناب عالی هم فرمودید تدوین و تصویب قوانین مختلف این انگیزه درونه به وجود میاد. کشور ایران جهتگیریش تا کنون علارغم این سالها به سمت تولید نبوده، به دلیل اینکه بخش خصوصی در کشور ایران به بازی گرفته نشده. تولیدی که از سوی دولت انجام بشه قطعاً اون تولیدی نیست که در بازار، قطعاً یعنی کاملاً، یعنی این طوری نیست که در بازار بتونه منجر به توسعه فعالیت‌های دیگه بشه. باید بخش خصوصی بهش اهمیت داده بشه، اجازه داده بشه که اون کار بکنه و اون میتونه بخش مولد جامعه بشه و تولید رو افزایش بده. و همونطور که جناب عالی هم فرمودید قوانین و مقررات مختلفی وجود داره. میخوام عرض بکنم که شاید از پایان جنگ و از ابتدای دهه 1370 تولید در مفاد قوانین و بیانیه های صادره و جهتگیری های دولت ها به صورت شعاری خیلی مطرح شده، اما این در عمل یه همچین چیزی در دستور کار نبوده و ازش حمایت نشده. ببینید شما همین مسئله واردات و آثاری که بر تولیدات داخلی داره، همین الان اگه تشبه ببرید تولید کننده های بسیار کوچک یا تولید کنندگان متوسطی که بخشی از بازار رو در اختیار دارند، ازشون بپرسید که شما چه نمیتونید تولید کنید، اونا یکی از عوامل رقیب با بازارشون و توسعه فعالیتشون وارداتی میدونن که بدون برنامه